أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جریان ربا از جهات محور بحث است. اون چه که اخیراً مطرح بود همین سه محور هست که حکم تکلیفی او مشخص شده، حکم وضعی او هم مشخص شده و حکم حقوقی او باید تبیین بشه. درباره حکم حقوق او هم در دو مقام بحث میشه، یکی به حسب قواعد اولیه، یکی به حسب نصوص. تا کنون روشن شد که ربا از معاصی کبیره است، چه ربای قرض چه ربای معاملی. سر این که جریان ربای معاملی رو در مکاسب محرمه مطرح نکردن و این جز کسب‌های محرم نیست، برای که در مکاسب محرمه سخن از اون معقود علیه است که کسب فروشی حرام است، کسب خمر، کسب خنزیر، کسب آلات قمار، کسب آلات بت‌پرستی و امثال ذلک. این اعیان یا نجسن یا مغضوب الهیان، کسب اینها حرام است. ولی کسب ربا روی نحوه کار است نه روی شی. آدم هر چیزی رو که مکیل و موزون باشد این دو جور ممکنه معامله بکنه، یکی بدون زیاده، یکی با زیاده. بدون زیادش حلال است، با زیادش حرام است. لذا مسئله ربا تو مکاسب محرمه جا ندارد. در مکاسب محرمه بحث می شود از حرمت کسب چیزی که یا نجس است یا کذا و کذا و کذا است، یه اعیان خاصی است که کسب اونها حرام است. اما ربا ما یه اعیان خاصی نداریم که کسب اونها حرام باشد، نحوه کسب حرام می شود. یعنی مکیل و موزون اگر متماثل باشن با اضافه این میشه حرام. لذا مسئله کسب ربا را که یک کسب محرم است در مکاسب محرمه مطرح نکردن، چون فرق جوهری با اونها دارد. خب حرمت تکلیفی ربا چه در ربای قرض چه در ربای معامله روشن شد. حکم وضعی اونها هم که بطلان است مشخص شد. قاعدش این است که وقتی باطل باشد این مقبوض به عقد فاسد است. قاعده کل ما یقبض یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، کل ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، برابر اون قاعده اینجا معلوم شد که زمان هست. حالا اگر معامله صحیح بود زمانش زمان معاوضی است و اگر معامله باطل بود زمانش زمان یده. تا اینجا ثابت شد که این زمان مطرح است. مسئله اثبات زمان دالان ورودی به بحث حقوقی است. اون چه که در بحث فقهی مطرح است اینه که معامله باطل است. حرمت این معامله جزء مسائل فقهی است. بطلان این معامله جز مسائل فقهی است. اما اینکه این شخص زامل است تو مسائل حقوقی مطرح است. البته حقوق هم جز فقه هست. یک، فقیه باید مسائل فقهی حقوقی را تو فقه مطرح بکنه. دو، تا قاضی در محکمه قضا به استناد فتوای فقیه چه در فقه نحوه تضمین را تبیین کرده است. سه، پرونده را مخطوب کند. چهار، این که میگیم مسئله حقوقی است چون حقوق گوشه از مسائل فقه است و جداست. غرض اینه که اون دو جهت یه فقه شفاف و روشن است، حرمت تکلیفی و بطلان معامله. اما حالا که معامله باطل است، این شخص ربا گیرنده زامن است، چی رو زامن است، چقدر زامن است، چی جور زامن است، چگونه باید با ربا دهنده توافق کند، این مسئله حقوقی است. اون را هم فقه در مسئله حقوقی تبیین می کند تا تا قاضی به استناد اون تبیین بتواند در محکمه داوری کند. فعلا بحث ما در مقام سوم هست، یعنی مسئله حقوقی مطرح است. اون دو مقام یعنی حکم تکلیفی و حکم وضعی که بطلان باشه کاملا روشن شد که ربا حرام است تکلیفاً، و ربا چه ربای قرضی چه ربای معاملهی باطل است وضعاً. حالا که معامله باطل شد و این شخص ضامن هست، زمان یه سلسله احکام مشترک دارد، یه سلسله احکام خاص. مال مردم اگر به دست انسان بیفتد، این خواه از راه سهو و غفلت و نسیان باشد، یا از راه لغته باشد، یا از راه ربا باشد، یا از راه رشوه باشد، یا از راه سرقت باشد، یا از راه قصب باشد، یه سلسله احکام مشترک دارن، یه سلسله احکام خاص هم دارن. اگر مال مردم آمد به دست انسان، تکلیفش چیکار باید کرد که شخص ذمه‌اش بری بشود، مال مردم مال مردم بره؟ اون مسئله اول که حرمت است، اون حکم خاص خودش داره. اگر سرقت کرد، مال وقف رو گرفت، رشوه گرفت و به زور گرفت، زورگیری کرده، قصب کرده و مانند آن، خب حرمت است. و اما اگر اشتباهاً مال مردم در مال انسان آمد، هیچ فرقی بین این که مال مردم اشتباهاً تو مال ما بیاد یا از راه ربا و رشوه و سرقت بیاد فرق نمی کند. فرقش تو اون حکم تکلیفی و عذاب الهی است. از این مسئله حقوقی شخص به مال مردم بده دیگه. حالا اشتباهاً اون شخص مال خودش اینجا جا گذاشته، یا اموال مخلوط شده، یا در اثر یه سلسله حوادثی که قبلا مثال می‌زدن، تو این خرمن‌ها در گاهی اثر طوفان این خرمن‌ها با هم مخلوط شده، یا ظرف شیر ریخته، اون ظرف با این ظرف کنار هم بودن ریختن، شیرها ممزوج شدن. مال مردم اگه تو مال انسان بیاد، راه حل چیه؟ لذا هم در مسئله حلال مخترط به حرام این عناوین مطرح است که باید خمسش داد، هم در مسئله ربا و امثال ربا مطرح است که اگه حلال مخلوط به حرام شد لازم چیکار بکند، و هم در موارد دیگر. گاهی سخن از مظالم است، گاهی سخن از مصالحه است. عرض این است که این مسئله حقوقی هیچ کاری به اون مسئله فقهی ندارد. مسئله حقوقی این است که اگه مال مردم به دست ما افتاد چیکار باید بکنی؟ خواه از راه صحیح، خواه با معصیت، خواه بی معصیت. اونجا که اشتباهاً یا در مسافرت ها این ساک ها با هم اشتباه میشه، اموال با هم اشتباه میشه، مخلوط میشه، کسی معصیت نکرده که بخواهد نجات پیدا کند از مال مردم، راه حلشیه. پس مقامی که مربوط مسئله فقهی بود در خصوص ربا و امثال ربا جاری است، اما مقام ثانی که مربوط به مسئله حقوقی است هیچ فرقی ندارد. لذا گاه انسان از مسئله مال حلال مخلوط به حرام بحث میکند، به ارجاع میداد مسئله رو مسئله خمس، گاهی از باب لغت بحث میکند، گاهی هم از اموال مخلوطی دیگر بحث میکند. بالاخره مال مردم اگر به دست ما افتاد بخوام نجات پیدا کنیم، راه حلش چیه؟ در این جهت گفتن دو مقام محور بحث است، یکی به حسب قواعد عام، یکی به حسب نصوص خاص. ممکن است نصوص خاص بین ربا و غیر ربا فرق بگذارد، ولی اون قواعد عام فرق نمیذارد. برابر اون قواعد عام فرمودن به این که این چندین صورت دارد. یه وقت از مال موجود است، یه وقتی تلف شد، یه وقتی قدرش معلوم است، یه وقتی قدرش مجهوله، یه وقتی مالکش معلوم است، یه وقتی مالکش مجهول، و علی جمیع تقادیر یا دسترسی هست یا دسترسی نیست. اگر شما این صور را ضرب بکنید به یه صور چندی 40-50 صورت مسئله در میاد. ساده ترین صورتش این است که مال موجود است و مخلوط نشد، یک. مالکش هم شناسایی شد و موجود است، دو. اینجا حکم فقهیش و با حقوقش خیلی شفاف و روشن است که باید مال رو به صاحبش داد دیگه. اگر مال موجود است به تلف نشد، صاحبش هم موجود است، ردش به او واجبه. یه وقتی حالا او صلح میکنه، او رضایت میده، او میگه من نمیرم، مطلب دیگه است. و در اینجا ساده ترین صورت همینه که مال رو به صاحبش برگردونه. اگر چون که مال موجود است و صاحبش هم معلوم است ولی قدرش معلوم نیست که چقدر است، اینجا هم جای مصالحه است دیگر. جای خمس و حلال مخلوط به حرام و مظالم و امثال ذالک نیست، اینجا هم جای مصالحه است. کسی که مال دستش است، خب اونچه که ذمه او به تعلق گرفته اقلش هست دیگر، اکثر که براءت هست. بالاخره راه به مصالحه است. پس اگر مال موجود باشد، یا قدرش معلوم است یا قدرش مجهول، و صاحبش معلوم باشه، اگر قدرش معلوم باشه که باید به صاحبش داد یک صورت، و اگر قدرش مجهول باشه که با صاحبش مصالحه بکنیم دو صورت. اما اگر مال تلف شده باشه، به ذمه آمده باشه، اونم همین دو صورت را دارد. اگر مقدارش معلوم باشه که چقدر بود و تلف شد، اون را اگر مثلیست مثل قیمیست قیمت، باید به صاحبش برگردونه. و اگر مقدارش مجهول باشه، چون صاحبش معلوم است، باید مصالحه بکنه. این هم جزء صور روشنی است که هم تو کتاب خمس مطرح است، هم در مسئله ربا مطرح است، هم در مسئله غصب مطرح است. از این به بعد به صورهای پیچیده میرسیم. و اون این است که مال موجود است ولی قدرش معلوم نیست چقدر است. کلبت و صاحبش هم مجهول است، معلوم نیست که چقدره. اگر مال موجود باشه و قدرش معلوم باشه و صاحبش مجهول، این رو یا به حاکم شرع میدن یا از طرف صاحبش صدقه میدن، اینم روشن است چون قدر مال معلومه. اما اگر قدر مال مجهول باشه و صاحبش هم مجهول باشه، راه حل چیست؟ این دو مجهول است، هم مقدار مال مجهول است، هم صاحبش مجهول، معلوم است کیه. اینجا جای خمس است که در کتاب خمس گفتن به اینکه باید تخمیس بشه. سخن از مظالم هست، سخن از صدقه از طرف صاحب هست. این وجوه و اقوالی است که در موارد گوناگون بحث است و اساس کار را کتاب خمس باعث دارد. چون این گونه از نصوص که مال حلال مختلط به حرام حکمش چیست، این را تو روایاتش تو کتاب خمس مطرح است که با تخمیس بشه یا از طرف صاحب صدقه بدن یا به عنوان مظالم به حاکم شهر بدن. جریان ربا هم همین طور است، به حسب قواعد عامه همین طوره. مالش گرفته، اگر این مال زائد، چه ربای قرضی چه ربای معاملی، این مال موجود است و صاحبش هم معلوم است که باید به او بده. اگر این مال موجود است و صاحب مال مجهول، از طرف او صدقه میده. اگر این مال موجود است ولی مقدارش مشخص نیست، یا تلف شد ولی مقدارش مشخص نیست، با صاحبش معلوم است، با صاحبش مصالحه میکنه. صاحبش مجهول است، مسئله تخمیس و مال حلال مخلوط به حرام و امثال ذالک است که باید با حاکم شرع مصالحه بکنه. این که میگن دست کردن مصالحه کردن، با حاکم شرع مصالحه کردن، مال همین موارد است. ماری که در مال غیر که وقتی مال آدم مخلوط شد، خمس هم مال مردم در حقیقت دیگر، نه اینکه انسان خمس میدهد، نظیر اینکه هبه میکنه از مال خودش به کسی چیز میدهد. ذات اقدس اله چه در خمس چه در زکات شخص را مالک نمیداند که میگه شما از مال خودتون بدید. بفرمایید یک پنجمش مال شما نیست، چهار پنجمش مال شماست، حالا بیاید این مسئله شرکت حل کنید. حالا یا کسر مشاع است یا کلیه فی المعین است، بالاخره یک سهم، یک پنجم مال مردم، مال شما نیست. در زکات هم یا عشر است یا کمتر از عشر است، بیشتر از عشر است، فی ما سقط السماء العشر، اصلا مال مزکی نیست، نه اینکه مزکی داره زکات خودش میده، اینطور نیست. با برخلاف زکات فطره. زکات فطره و ذمه تعلق میگیرد، انسان موظف است که مال را بپردازد، اما زکات مال مال خود شخص نیست. فقرا دست با اغنیا در این مال سهیمن، تعبیر روایات هم این است که ذات اقدسی الله سهمی برای فقرا در اموال اغنیا قرار داد، و تو روایات هم هست که اگر خدای سبحان میدونست این مقدار کافی نبود نیست، بیش از این قرار میداد، چون همین مقدار برای فقرای هر اصلی کفایت میکند، همین مقدار قرار داد. غرض اینه که مسئله زکات، مسئله خمس، این دونیست که شخص مال خود را به عنوان خمس یا به عنوان زکات به نیازمند بپردازد، ولی که مال اونها را بپردازد، اونها شریک در مالند، لذا بدون تخمیس و بدون تزکیه تصرف در مال جایز نیست، برای اینکه بدون اذن شریک در حقیقت. این که میگن با حاکم شرع مصالحه کردن تو این گونه از موارد است. خب مسئله قسم، مسئله ربا، از این جهت صور حشمش روشن شده است و تکثیر این صور به عهده مسئله حلال مخلوق مختلف به احرام تا کتاب خمس است که مبسوطاً گذشت. جهت ثانیه که در خصوص ربا و امثال ربا مطرح است این است که بعضی از نصوص در بین روایات ما هست که میگوید اگه کسی توبه کرده است، هم ظاهر آیه اینه، من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف. بعضی هم فقها متاسفانه، البته شهرت نیست، رسمیت ندارد، ولی بیمیل نبودن که فتوا بدن به این که اگر رباخار توبه کرده است دیگه بدهگار نیست. برخلاف غاصب، برخلاف سارق، برخلاف کسی مال وقف خورده، برخلاف کسی که رشوه گرفته، همه اون اموال اگر کسی توبه کرد، توبه فقط حکم تکلیفی را، یعنی او عذاب جهنم را بر می دارد، حکم وضعی را بر نمی دارد، حکم وضعی که به همچه حکم حقوقی را بر نمی دارد که انسان ضامن است، باید مال را برگردارد. در خصوص مسئله ربا در بین همه این محرمات با اون غلظت و شدتی که در باره ربا آمده، این آیه مطرح است که من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف، و بعضی از روایات هم مطابق همین آیه صادر شده است. لذا بعضی از فقها رضوان الله علیهم قائل بودند که اگر رباگیر توبه کرده است چیز دیگه بدهکار نیست. فقهای نامی که معروف بین فقها هم همین مطلب است، و فقهای نامی ما مثل هم صاحب جواهر و دیگران تا رسید مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیهم، می‌فرمان با این روایت ها که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر یه مقدار لرزان است، در درون او لرزش هست، یک استراب دارد، بتواند در برابر اون حرمت مغلظه بایستد و بگوید به این که عیب ندارد، حالا شما که توبه کردید عیب ندارد، دیگه لازم نیست مال مردم و مال مردم بدی. این خیلی مشکله. کی میتونه تعبیر مرحوم صاحب جواهر اینه که جرأت داره هم حرفی بزنه، جرأت داره که در برابر اون همه تقلیدهایی که در باره ربا وارد شده فتوا بده به این که اگه کسی توبه کرده دیگه لازم نیست مال مردم بده. بعد میفرمان به این که این آیه که در سوره مبارکه بقره است، من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف، همونطوری که بعضی از بزرگانی که آیات الاحکام نوشتن، نظیر فاضل مقداد و دیگران، احیانا این ناظر به توبه عن الکفر است، یعنی اگه کسی در جاهلیت ربا گرفت و احکام اسلامی به او رسید، او متنبه شد و توبه کرده است، لازم نیست رباهایی که در جاهلیت گرفته است برگردونه. بله، این رو قاعده جب که الاسلام و یجب ما قبله، همینطوره. تنها ربا نیست، تمام نمازهایی که نخونده هیچیش لازم نیست اعاده قضا به جا بیاره، روزهایی که نگرفته اینطوره، قبلا مستطیع بود حج نرفته الان مستطیع نیست دیگه برای واجب نیست، قبلا زکات نداده، قبلا خمس نداده، قبلا کفارات و حدود و دیات نداده، هیچی ندارد، چون الاسلامو یجب ما قبله، هر قانونی را که اسلام آورده چه عبادی چه مالی قبل از اسلام و قبل از زمان جاهلیت اگر شخصی به اونها عمل نکرده، اکنون که مسلمان شده با گفتن شهادتین مرده، مستقیما وارد بهش میشه. این بعد الاسلام یجب ما قبل. اما این هرگز ناظر به این نیست که بعد از اسلام اگر کسی این معصیت کبیر را مرتکب شد بعد توبه کرده است لازم است مال مردم بده. نه، بعد اسلام همونطوری که بعد برای او روشن شد اگر نمازی نخونده بعد که توبه کرده قضاش سر جاش محفوظه، قضای روزه محفوظه، قضای زکات و خمس محفوظه، قضای سایر دیون و حقوق محفوظه، قضای ربا هم محفوظه، مال مردم را بده. این بالغ قبل از اسلام است. شاهد نظیرش هم همین است که در تعبیر آن صاحب جواهر می‌فرماید به این که در جاهلیت این بود که اگر پدرشون زنی را هم عنوان همسر انتخاب می‌کرد بعد این پدر می‌مرد، اینا با زن پدرشون ازدواج می‌کرد. اگه مادرشون مرده بود یا مثلا طلاق گرفته بود، پدرشون زنی گرفته بود بعد پدر می‌مرد، اینا با زن پدرشون ما ازدواج می‌کرد. آیا آمد که لا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف. الا ما قد سلف ناظر به جاهلیت است، نه مربوط به اسلام. اینجا هم که دارد من جاءه موعظتون فله ما سلف، یعنی ما جاهلیت است. نه که بعد اسلام مال مردم خوردی داره که چون توبه کردی نباید بپردازی. کدوم فقیه همچی جرأتی میتونه بکنه؟ بنابراین آیه خیلی شفاف و روشن نیست. میمونه بعضی از روایات که این روایات را مرحوم صاحب وسائل تو باب پنج نقل کرده، تو باب پنج روا، بعضی از اینها ظهور دارد در این که فله ما سلف. این بزرگان فرمان که این هم میتواند نظیر آیه باشد، یک. و ثانیه درباره میراث است، دو. و این شخص میگوید پدرم ربا میگرفت، اما خب خیلی روشن نیست که این عالم بود جاهل بود داد یا نداد. این تکلیف پدر را وضع پدر را خیلی شفاف نمیدوند. سه، برفرضم یه همچه روایتی وارد شده باشد، در برابر اون مسائل تکلیفی از یک سو و وضعی از سوی دیگر این قابل اخص است، ولی نمیشه بهش عمل کرد. بعضی از امور است که قابل تخصیص نیست. این که میگیم پرون عام آبی از تخصیص است، فرون مطلق آبی از تقیید است، اینه. مگر میشه گفت به این که اون عمومات یا مطلقاتی که دلالت میکند برای این که پیامبران معصومند، حالا یه روایتی درباره یه امر جزئی وارد شد، بگیم این خاص است اون عام است و تخصیص بزنی؟ اصلا ادله‌ای که میگوید انبیا معصومند آبی از تخصیصند، اینجا جای این است که ما بگیم این خاص است اون عام است یا این متقید است اون مطلق است، جای تغییر تخصیص است. بعضی از عمومات است، بعضی از مطلقات است که آبی از تخصیصه. جریان ربا این طوره، جریان رشوه این طوره، جریان غصب این طوره، جریان مال مردم وقف خوری این طوره. شما با یه روایتی که به تعبیر امام صاحب جواهر خودش اضطراب شناور همچه روایتی، حالا روایت هم میخوریم بعد. تعبیر برام صاحب جواهر رو شما را برای اینکه قبل از اون روایات بین آشنا بشید، ایشون ملاحظه فرمید. ایشون در کتاب شریف جواهر جلد 23 صفحه 401 در پایان صفحه دارد که ولیکن لا یخفا انه لا یصلح للفقیه الجرأه بمثل هذه النصوص التي لا یخفا علیک از اضطرابها فی الجمله. خود این روایت لرزان بعضی از روایت و ترک الاستفسال فیها عن الربا ان صاحبها کان جاهلا به حرمته یا عالم بود. این خصوصیات که دارد در برابر این همه روایات و آیاتی که حرمت رضا ربا را با این تقلید ثابت میکند، این جرأت میخواد. چه اینکه ظاهر بعضی از عبارتهایی که به مرحوم شیخ طوسی نسبت دادن، مرحوم ابن ادریس که خب خدمتشون تلمذ کرده بود، مرحوم ابن ادریس در سرایل فرمود به اینکه این حرفهایی که به شیخ اسناد داده بودن این تام نیست، فرمایش مرحوم شیخ این رو نمیخواد بگد، این مربوط به جاهلیت است. بعد سخنان مرحوم شیخ در تبیان رو نقل بکنند، بعضی که فرمایش ابن ادریس در سرایل شدن، اونها در صفحه 403 میفرمون به اینکه لا یخفا قوت و کون المراد بالآیه العف اما سلف فی حال الجاهلیه. این که فرمود فان جاءکم موعظه من ربه فان جاء منکم موعظه من ربه فانتها فله ما سلف، این ناظر مسئله جاهلیت است. لا یخفا کون المراد بالآیه قوت و کون المراد بالآیه العف اما سلف فی حال الجاهلیه نحو قوله سبحانه وتعالى ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. این که درباره اسلام که نیست که مم و غیره مم ما هو وارد فی مورده. پس بنابراین اون چیزی که بعضی از بزرگان ما تو آیات الاحکام ذکر کردن یا ابن ادریس ذکر کرد که این ناظر به بعد الاسلام نیست، این حق است. بر فرض هم یه روایتی باشد که ما نتوانیم توجیه اصولی فقهی داشته باشیم، خیلی از چیزاست که انسان نمیفهمد و علمشو به تعبیر بزرگان به اهلش امراج میکند. اجمالا میدونیم که اون حرمتهای غلیظ و شدید فعزن و به حرب من الله به این آسونی حل نمیشه. نه، برای اینکه مال مردمه دیگه، مال مردمه، این مال موجوده. اگه تلف شده باشم که ضامن است قاعده مالا یوز من به صحیح یوز من رسیدم که محکمه دیگه. لذا فرمود به اینکه فئن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، فلکم رؤوس اموالکم، بغیر بود برگردونید دیگه. خب حالا در جاهلیت حسابش دیگه بود، اما الان دیگه اینطور نیست. بلکم رؤوس اموالکم، قاعده اول اینه که کل معامله باطل است. اما خب وقتی کل معامله باطل شد در جریان قرض و همچنین در جریان ربای معاملی، فرض کنید این 100 تومن گرفت 110 تومن پس داد، اون 100 تومانی که گرفت چون معادل 100 تومان رو که رباگیر به رباده داد این داره، ولی این 10 تومان رو برگردونه. در معاملات چیز هم همینطور، اگه 10 کیلو طلا رو با 15 کیلو طلا معامله کرد، 10 کیلو گندم رو با 15 کیلو گندم معامله کرد، اینی که همون فلکم رؤوس اموالکم معناش این نیست که اصل معامله صحیح است اون زائد باطله، معنیش که اصل معامله و زائد و مزید هر دو باطل است. منتها چون به مقدار اون اصل پیش شما هست دیگه لازم نیست که این اون ردش بگیرید و این رمش برگردونید، این تهاتر قهری است. بحث اساسی تو اون مقدار زائد است. فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب چی اگر به این آیه میخواد تمسک کنید که خب این آیه میگه که لکم رؤوس اموالکم، بله دست تماثل همینه، اونی که برنج آفرید و غیبت گذاری کرد فرمود راه حل داره، شما این برنج 10 کیلو خوب رو به این آقا بفروش با یه قیمتی، بعد با اون پول 15 کیلو برنج از جادی تهیه کن یا از خود او تهیه کن. در ربای قرض که اینجوری مشخص است که تهاتره، در ربای معاملی هم شارع مقدس این را مثل اون میدونه، ارزش هر چیزی را اون شیء آفرین باید معین بکنه نه دیگران. الان مثلا ببینید این حقوق بشری که خیلی سر صدا داشت و غرب و شرق پیچیده، چندین بار براتون رسید که هیچ پایگاه علمی ندارد، چون چه مسئله حقوقی چه مسئله قانونی چه فقهی چه غیر فقهی، اون مواد قانونی و فقهی باید از مبانی استنباط بشه، اون مبانی باید از منابع، منابع یعنی منابع. این راه شده. الان ما در فقه چه کار میکنیم؟ این مسائل جزئی فقه را از مبانی استفاده میکنیم. هر کسی یک مبنایی دارد. یکی مبناش این است که مثلا با شک در مقتضی میشه استحساب کرد، یا مبناش این است که در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه لازم نیست، مخالفت قطعیه حرام است. مانند اینا مبانی است که در کتاب اصول اون مواد فقهی را از این مبانی استفاده میکنند، این مبانی را از اون منبع وحیانی که کتاب و سنت است استفاده میکنند. یه منبع داریم، یه مبنا داریم، یه ماده. الان مجلس شورای اسلامی هم که قانون تصویب میکند و همه کار میکند، این مواد قانونی را از مبانی میگیرد. مبانی یعنی هم قانون اساسی که بزرگان نوشتن تنظیم کردن، مبانی که در قانون اساسی است به نام اصول، این از منبع وحیانی گرفته شده. یه منبع است، یه مبناست، یه ماده. این حقوق بشری که جهان الان خیلی اشتراک میکند واقعا دستشون خالی، سبقه علمی ندارد. اینا چند تا ماده حقوقی دارن، اینا روشنه. از مبانی میگیرن، این مبانی هم روشنه. مبانی حقوق اینها عدالت هست، مساوات هست، مواسات هست، زندگی مسالمت آمیز هست، عدم دخالت در کشور دیگر هست، هوای پاک هست، حقوق آزادی هست، امنیت هست، استقلال هست. این مبانی، از این مبانی اونا رو میگیرن. اینا همش درست. مهمترین و کلیدی ترین مبنا در بین همه اینها عدل است، چون همه اینها مطابق با عدل باید باشه. اینم درست. مفهوم این هر کلمه سه حرفی عین و دال و لام هم خیلی شفاف و روشن است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اینجا هم درسته. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اینا که دستشون از منبع خالی است، خودشون جای اشیاء رو مشخص میکنن، خودشون جای اشخاص به زن و مرد یکی هست و فلان خمر و خنزیر یکی هست، نمیدونم شات و خنزیر یکی هست، سرکه و شراب یکی هست. شاه کلید همه این مبانی عدل است. معنای عدل هم خیلی شفاف و روشن است، یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اینها بر اساس افرأیت من اتخذ الهه و هوا خود را به جای وحی می نشونن، جای اشیا را مشخص میکنن، جای اشخاص را مشخص میکنن. پس بنابراین منبع ندارن. وقتی منبع نداشتن دست اینا خالیه. یه وقت است که یه گروهی که از حق مسلم خودشون دفاع میکنن اینا را میگن تروریست. یک گروهی که مزاحمن میگن این آزادی طلبن. معنای تروریست، معنای دفاع، معنای آزادی رو خود اینا دارن معین میکنن، چون منبع ندارن. این افرعیت من تخذه اله و هوا یک امر تحقیقی است. فهمید اینا که منبع ندارن رأی خودشون رو به جای وحی مینشونن. خب بدون منبع هم که مبنا پیدا نمیشه. بدون اینکه شما از جای تفسیر عدل رو بگیری که عدل مشخص نمیشه، استقلال مشخص نمیشه، امنیت مشخص نمیشه. غرض این است که اگر ما باور کردیم که اشیا را اشیا آفرین آفرید، ارزش اینها و قیمت اینها تو مسئله میراثم به سرا فرمود که لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما چه میدونید آینده چه خواهد بود؟ دست به این سهام نزنید. خدا فرمود دختر فلان سهم، پسر فلان سهم، مادر فلان سهم، پدر فلان سهم، برادر فلان سهم، طبقات ارث مشخص کرده. شما دست به این سهام نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. نز آینده با خبری، نه راز و رمز این کار رو میدونید. این دست بهش نزنید. واقع هم همینطور است. ما چه میدونیم به این که حالا در این صورت مصلحت کار چیه که این همه ذات اقدس اله با غلظت و شدت جریان ربا را جلوگیری کرده. از این طرف این همه ناله ها و دعا ها، کم دعا در شب و روز توی مسجد ها نیست. خب فرمود دعا میکنید ولی مستجاب نمیشه، برای اینکه امر معروف نکردید، فلان امر معروف شهید شد، شما تکون نخوردید. ید او خیارکم فلا یستجاب. این رو کی گفته؟ اون همونی که گفته بود اونی از تجب لکم، هم او گفته دیگه. فهم من دعاشان رو استجاب نمی کنم، ما دیگه طلبی نداریم. بگیم شما در قرآن فرمودی ادعونی استجب لکم، فرمود من فرمودم بگید دعای شما رو استجاب نمی کنم. نه، ما چه طلبی داریم؟ فرمود ید او خیارکم فلا یستجاب لکم. باید ما این رو نگیریم بگیم اونجا در قرآن فرمود ادعونی استجب لکم. بله خب ادعونی استجب لکم فرمود، اما فرمود ید او خیارکم، این کم نبود که یکی دو نفر هم پیره بودن. ید و خیارکم فلا یستجاب لکم، دعا مستجاب نمیشه. کم ناله به دعای در شب جمعه غیر جمعه تو سحرها نیست برای جوانها. خب خیلی از این دعا مستجاب نمیشه. راز اینه که ما اگر این دین رو و این احکام شریعت رو که یک نور است یک جا ببینیم، هیچ محذوری برای ما پیش نمیاد. حالا اون دوست روایتی که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده، همون رو مرحوم اسمم کازی نقل کرده، در بحث فردا مطرح میشه ان شاء الله. الحمدلله.